أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. اللهم صل على محمد، عجل فرجها. خب، در بحث فقهمون ما بحمد الله در مسئله 78 دیدگاه مرحوم سید یزدی و مرحوم آیه صافی و فقهایی که مربوط به این مسئله بود رو خدمت عزیزان عرض کردیم و طبق ترتیب و نوبت کار خدمت عزیزان وعده دادیم که در پایان هر مسئله به فضل خدا و به لطف امام حسین سلام الله علیه نظر مختار خودمون رو به صورت مستدل تقدیم بکنیم. الحمدلله اون چی که از جلسه قبل گذشت تتمیم و تکمیل فرمایشات آقایون بود و از این جلسه باز به مختار خودمون بپردازیم. باز هم طبق سنت همیشگی ما مجبوریم ابتدا متن جزوه رو، متن تقریرات درس رو تقدیم بکنیم که رفقا بنویسن یا یادداشت بکنن که چارچوب بحث در اختیارشون باشه و امیدواریم موقع نوشتن هم توجه لازم رو داشته باشن که برای درک مسئله کار سبکتر و آسانتر بشه. اجمالا من قبل از اینکه مطلب رو بگم که رفقا آماده نوشتن بشن یه اشاره کوتاهی بکنم. جلسه قبل هم عرض کرده بودیم که از نظر بنده هم تو این مسئله 78 هم در بیان سید اضطراب و ابهام وجود داره، هم در بیان مرحوم آقای صافی که حالا عجیبه که بالاخره توجه به این مسئله یا پیدا نشده یا حالا چه جهتی داشته که واقعا برای خود بنده جای سوال است. حالا انشاءالله مختار خدمت رو تقدیم میکنیم، شما میتونید نظر حقیر رو با فرمایشات آقای مقایسه بکنید، بعد ببینید که واقعا حق مطلب کجاست، بین ادعای ابهام و استرابی که بنده مطرح کردم چقدر واقعیت داره. خب رفقا دست به قلم، همه یادداشت بفرمایید. مختارنا سر خط، هر چند که ما قبلا ثابت کردیم خمس به مالیت اعیان تعلق میگیرد، فلذا وجوب خمس به ذمه مترتب نمی شود، لکن در این بیان مرحوم سید ابهام و اضطراب وجود دارد. خب بیا سر خط. بیان و ذالک، این که ایشان فرمودند مالک پس از مصالحه با حاکم شرع می تواند در خمس تصرف بکند، مقصودشان چه زمانی است؟ یا سر خط. الف از ذیل فرمایش ایشان استفاده می شود که مقصودشان در اثناء سال باشد. که اگر این مراد است، ما در مسئله قبلی با معتبره ریان بن سلت و معتبره ابو بصیر رضوان خدا بر همه این بزرگان و هاکذا سیره عملی متشرعه ثابت کردیم که مالک میتواند در ربح‌های حاصله تصرف بکند و با آنها تجارت هم بکند. فلذا اساساً نیازی به مصالحه با حاکم شرع نیست. خب این احتمال اول. هر جا سی رها کن بیا سر خط. ب و اما اگر مقصود ایشان پس از انقضای سال خمسی باشد که خمس مستقر شده است. در اینجا وجهی برای مصالحه با حاکم شرع تصور می شود. که در لسان اهل عرف متشرعه به آن دست گردان میگویند. به این معنا که پس از استقرار خمس مالک داخل پرانتز به هر دلیل پرانتز بسته با حاکم شرع آن مبلغ بدهی خمس خود را دست گردان نموده و گویا، کلمه گویا رو زیر شو خط بکش، کلمه گویا رو زیر شو خط بکش، و گویا آن را پرداخت کرده است. به گونه ای که می تواند در اموال خود تصرف و تجارت کند. و همه ربح حاصله فقط برای خودش است، لکن نسبت به مبلغی که به اصطلاح دستگردان شده است به حاکم شرع بدهکار است که باید بعداً آن را ادا کند. خب بیا سر خط. فلذا فایده این مصالحه و دستگردان کردن با حاکم شرع صرفاً برای جواز تصرف در اموالش می باشد. بیا سر خط. خلاصه این که این وجه قابل تصور هست الا اینکه با ذیل کلام مرحوم سید که از تجدد معونه‌های احتمالی صحبت می کردند هماهنگ نیست. خب این الحمدلله پایان عرض حقیر و تمام مختار بنده در این مسئله 78 است. قبل از اینکه برگردیم و خدمت دوستان تحلیل و توضیح داشته باشیم، سر خط فقط بنویسید مسئله 79 که معلوم باشه تا کجا پیش رفتیم. مسئله 79. خب و اما تحلیل و توضیح مختار خودمون از خارج که انشالله به لطف امام حسین مسئله دیگه کامل بشه. آتا خدمتون باشیم. سلام
سلام
علیکم.
عرض ادب خدمت استاد عزیز. وقتتون بخیر باشه.
خوب انشالله.
بزرگوارید ارادتمندیم استاد. متشکرم.
تندرست باشی عزیزم. از ابتدای مختارنا مطلب رو نوشتیم.
نه متاسفانه استاد ما سیستم سینک مشکل داشت، 3-4 دقیقه طول کشید تا بیایم بالا از لاکن در این بیان مرحوم سید رسیدیم متاسفانه.
خب یه خطشو بیشتر ننوشتی، چیزی نیست.
خب خدا
شکر. اونو من خودم این خط رو خدمت شما میخونم. البته امروز اینترنت مشکل داشت و کلاس قبلیمون که اشکالش خیلی بیشتر بود، ولی خوشبختانه باز این ساعت الحمدلله اوضاع بهتر. عرض به خدمت شما، اگر خاطرتون باشه ما 3 مبنای کلی رو در بحث کیفیت ترتب و وجوب و خمس مطرح کردیم.
فرمودید فرمودید.
مبنای اول که مشهور و فقها روی اون اصرار دارن عبارت بود از این که فرمودن وجوب و خمس به اعیان تعلق گرفته.
بلوست.
یعنی هر چیزی که به عنوان فایده و منفعت به دست انسان میرسه، هر چیزی که باشه، اون وجوب خمس در آیه کریمه که فرمود وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، این امر خدای متعال در این آیه که میگه هر منفعتی اومد خمسش برای خداست، این وجوب خمس و این امر خدا دقیقاً به همون عین خارجی سوار میشه، دقیقاً به همون منفعتی که در خارج موجود است و حاصل شده به همون بار میشه. حالا منفعت هر چی که میخواد باشه، باشه خوراکی باشه، پوشاک باشه، چی میدونم زمین باشه، مسکن باشه، مرکب باشه، هر چی که میخواد باشه، برای ما مهم نیست
بله.
که چی حاصل شده، مهم اینه که این منفعتی که به دامن شما سرازیر شده، اون وجوب رو خود این عین بار شده. این مبنای اول که تقریبا مشهور و فقها رو این نظر اصرار. بعد از این مبنا برخی از فقها که اینا تقریبا تعدادشون متنابه است فرمودن که وجوب خمس به مالیت اون
مالکیت.
عین تعلق گرفته، به ارزش اون عین تعلق گرفته، نه به خود اون عین. اصلا بخواد به خود عین مترتب بشه بعضی از جا محاذیر و مشکلاتی داره، اون مشکلات شما چجوری حل بکنی که قبلا خدمتون گفت. و بالاخره مبنای سوم این بود که نه، وجوب خمس نه به خود این مترتب شده نه به مالیت اون، صرفا به ذمه شخص مترتب
ذمه
شده.
شخص،
یعنی این آقایی که این منفعت به دامنش اومده مشغول و ذمه شده که به اندازه یک پنجم اون رو بعدا ببره به مرجع تقلید و به اون فقیه جامع شرایط تحویل بده.
تحویل بده.
خب ما از بین این سه تا مبنا آقا طاهر کدوم رو انتخاب کردیم؟
اختیار مختار شما مالیت بود استاد، حالا
احسن،
ذکر چند تا دلیلی که فرمودید، 4-5
درود بر شما. چند تا
مجموعه
مقدمه رو کنار هم چیندیم
بله
با استناد به اون مقدمات و فحص و تتبع در کل روایات باب. خاطرتون هست؟
بله بله استاد.
گفتیم در روایات باب تعابیر جور و جوری برای فایده و منفعت اومده،
بله
بعضی از جاها مال اومده، بعضی از جاها ربح
فایده
اومده،
اومده،
بعضی از جاها فایده و منفعت اومده. خلاصه تعابیر مختلفی بود که در فحص و
مابهل
تحقیق و جمع بین
اشتراکش.
این روایات فهمیدیم قوام همه اینها به مالیتشونه، یعنی چه
بله
ربح باشه، چه فایده باشه، چه مال باشه، چه چیز دیگه باشه، قوام همشون به مالیتشونه. باید مالیت داشته باشه تا برای طرف فایده ای داشته باشه. اگه مالیت نداشته باشه اصلا ارزشی نداره، فایده ای نداره. خب بعد به زمینه اون استدلالات دیگه به حمد الله و المنه به لطف امام حسین سلام الله علیه ما به این نتیجه رسیدیم پس اونی که وجوب خمس روش مترتب شده مالیت
مالیت
و ارزش این اعیان خارجی است. با توجه به این مبنای مختار ما دیگه نمیتونیم بپذیریم که وجوب خمس به ذمه مترتب شده، چون اینا قسیم هم هستن. یعنی همطور که ما قبول نداریم وجوب خمس به عین تعلق گرفته باشه، قبول نداریم که وجوب خمس به ذمه مترتب شد. نوعی ما در بین این سه مبنایی که مطرح بود و صحبتش شد، لکن به نظر ما بیان سید در اینجا اصلا ابهام و استراب داره که این استرابش رو بخونی تا خدمت دوستان توضیح بدیم. بیان ذالک.
بله استاد، بیان ذالک اینکه ایشان فرمودند مالک پس از مصالحه با حاکم شرع می تواند در خمس تصرف بکند، مقصودشان چه زمانی است؟
خب دقت
الف.
بفرمایید همینجا
بله استاد.
ببینید مرحوم سید پیشنهاد دادن این آقایی که وجوب خمس به اون یعنی خمس بدهکار شده و وجوب خمس متوجه او شده، حالا با این تعبیر بگیم که تقریبا یک بیان کلان و کلی باشه همه اون مبانی رو
جامع باشه.
شامل
بله
باشه. احسن، درود بر شما، جامع همه اون مبانی باشه. ایشون میفرمان اون کسی که وجوب خمس متوجه حال و وضعیت او شده، این آقا باید بره با حاکم شهر مصالحه بکنه و بعد از مصالحه دیگه میتونه در اون مالش تصرف بکنه. من سوالم اینه که چه موقع این آیا مالک داره با حاکم شهر مصالحه میکنه؟ این زمانش دقیقا که این برای ما خیلی مهمه، زمان رو برای ما مشخص بکنه. خب دو تا احتمال هست. زیر فرمایش مرحوم سید میرسونه که زمان مصالحه در اثناء ساله. یه احتمال دیگه هم اینه که نه، زمان مصالحه در پایان ساله. این دوتا نتیجهش خیلی فرق داره که همین فرق و همین نکته ثابت میکنه که بیان سید مضطرب و مبهمه. حالا بخونید عبارت رو. الف.
الف. از ذیل فرمایش ایشان استفاده میشود که مقصودشان در اثناء سال باشد، که اگر این مراد است ما با مسئله قبلی با معتبره
ما
ریانه
در
فصلت
مسئله قبلی
ما در مسئله قبلی با معتبره ریان ابن سلت و معتبره ابو بصیر هكذا سیره عملی متشرعه ثابت کردیم که مالک می تواند در ربح های حاصل تصرف بکند و با آنها تجارت هم بکند، ولذا اساسا نیازی به مصالحه با حاکم شرع ندارد.
احسن، درود بر شما. پس اگر حرف سر اینه که حاکم این آقا یعنی شخص مالک که الان منفعت تو دستش اومده
بله
قرار با مالک در اثناء سال مصالحه بکنه، آقا جان در اثناء سال کسی احتیاج به مصالحه نداشت. ما هم ریانه معتبره ریانه ابن سلت، هم معتبره ابو بصیر و هم اون سیره متشرعه که خودش خیلی دلیل قرص محکمی بود، همینا رو اقامه کردیم، گفتیم در اثناء سال هر منفعتی که دستت میاد شما مطلقا جواز تصرف دارید. این مطلقا یعنی چی آتا؟ یعنی هم میتونید در این
در
ربح ها
معونه
و معونه و این منافع در معونه و معیشت زندگی استفاده بکنید و هم میتونید در این منافع برای تجارت و کثرت پشتوانه اقتصادی ازش استفاده بکنید. این دوتا روایت و همچنین اون بحث سیره به روشنی مسئله رو برای ما ثابت کرد. خب وقتی که من مجازم که یعنی با استناد به این ادله مجازم در اثنای سال توی منافعی که برام حاصل شده این تصرفات رو داشته باشم، دیگه چه معنا داره، چه معنا داره، چه لزومی داره که من برم با حاکم شرع مصالحه بکنم؟ اصلا برای چی برم مصالحه بکنم؟ ببینید اگر منظور این بزرگواران که فرمودن شما برو با حاکم شرع مصالحه کن بعد از مصالحه تصرف کن، اگر منظور در اثنای سال مثلا در اثنای سال احتیاج به این مصالحه نداریم که ذیل فرمایش این آقایون میرسونه که مقصود همین اثنای سال، این بخش اول از اضطراب و ابهام در فرمایش این آقایون و ما احتمال دوم.
سو تمامون الف که اینجا هستش، یعنی که با اون تو روایت که ثابت کردی تو مسئله قبلی اصلا فرقی هم نمیکنه مبنا چی باشه، چه مبنا عین باشه، چه مالیت باشه، چه ذمه باشه، به هر سه نحوش بالاخره یعنی که دیگه ثابت کرده میتونه تصرف کنه مطلقا، دیگه اصلا فرقی به مبنا نداره. درست،
احسن، درود بر شما.
درست.
یعنی اونجایی که در اثناء سال قرار گرفتیم این آقا میتونه تصرف بکنه، حالا چه به
به
این
هر
باشه،
نحوی باشه
چه به مالیتش باشه، چه به ذمه گرفته
ذمش
باشه.
بشه.
تذکر
بله
خوبی بود، درود بر شما. و اما
بله
فرض دوم،
فرض دوم ب و اما اگر مقصود ایشان پس از انقضای سال خمسی باشد که خمس مستقر شده است، در اینجا وجهی برای مصالحه با حاکم تصور می شود که در لسان اهل عرف متشرعه به آن دستگردان می گویند.
خب یه لحظه
به این
دست نگه
من
دارید. ببینید فرض دوم و احتمال دوم اینه که این آقا به پایان سال خمسش رسیده، حساب کتاب کرده، معلوم شده که چقدر خمس بدهکاره و این خمس به ذمش مستقر شده و باید پرداخت بکنه، حالا به خاطر مشکلات و مسائلی و به هر دلیل که ما گفتیم حالا دلیلش فعلا برای ما مهم نیست، به هر دلیل میره با حاکم شهر مصالحه میکنه که اسم مصالحه رو در عرف امروزی ما دستگردان گذاشتن، یعنی حساب کتاب میکنه که چقدر الان بدهکار شده و چقدر باید بده. بله به یه جهات شخصی میگه من الان نمیخوام بدم، بهش میگه اشکال نداره دستگردان میکنیم که شما به اصطلاح مالت پاک بشه و مثلا به شخص من فقیه بدهکار بشین، بعدا به شما فرصت میدم در زمان مناسب این بدهیت رو بیا به من پرداخت کن و برگردون. اگر مقصودش از مصالحه با حاکم شهر در پایان سال خمسی پس از استقرار وجوب خمس بوده باشه، این مصالحه در این شرایط با این توصیف درسته، وجاهت داره، لکن دقت بفرمایید، لکن مشکلش اینجا اینه که این عرض به خدمت شما با اون نکته دیگه بیان سید نمیسازه که فرمودن اگر تجدد معونه شد و معونه های احتمالی پیش اومد اون مصالحه
مصالحه
فاسد
فاسده.
میشه. خاطرتون هست؟
بله استاد، جلسه قبل فرمودید
مرحوم آقای صافی هم دفاع کردن،
دفاع
گفتن
کرده بود.
مصالحه فاسده. چرا مصالحه فاسده؟ برای اینکه اون عوض مقابل صلح از بین
دیگه از
رفته،
بین میره.
یعنی مصالحه عوض نداره. به عنوان مثال اینا در مصالحه کردن که مثلا انقدر بده، مثلا 5 میلیون پرداخت بکنه، 10 روز بعد یک کار خیری، یه مسئله خیری پیش میاد، انشالله هم که خیره، مجبور میشه 5 میلیون پرداخت بکنه. خب این 5 میلیونی که الان مجبور پرداخت بکنه، همون 5 میلیونی که در واقع به عنوان خمس باید به حاکم شهر تحویل بده، به قول امروزه این به اون در، یعنی مشخص میشه که دیگه اصلا چیزی بدهکار نیست که نیاز به مصالحه با حاکم شهر داشته باشه، عوض صلح پرید از بین رفت. خب اگر مقصود از مصالحه در پایان سال باشه، برای خود مصالحه وجاهت فقهی درست شد، الا اینکه این به اون بحث مصالحه باز ناسازگاره، وقعی و وجهی برای مصالحه باقی نمون. دقت فرمودید؟ چون اون تجدد معونه های اضافی با این دیگه ناسازگاره، یعنی صحبت سر اون تجدد معونه هست. اگه پایان سال هست دیگه، در پایان سال که تجدد معونه معنا نداره، فرض بر اینه که از سالش عبور کرده، هر چی که معونه برای امسالش بوده همه رو خرج کرده و استفاده کرده و حساب کتابات تموم شده، اون معونایی هم که الان داریم برای سال جدیدش چه ربطی به سال قبل داره؟
نکته، یعنی این نکته اضافیه، یعنی اگر بخوایم این فرض دوم رو در نظر بگیریم، اون نکته نکته‌ایه که مرحوم سید نباید مطرح کردن، اگه منظورش این نکته دوم بود.
بله، یعنی اگه منظورش از مصالحه، مصالحه پایان ساله، این دیگه تجدد معونه ها معنا نداره، اونو با تحصیل کنه. خلاصه این که از نظر حقیقی هم مرحوم سید هم مرحوم آقای صافی بیان حساب خودشون رو روشن بکنن، این که میگن جناب مالک با حاکم شهر بره مصالحه بکنه، اولا مشخص بکنن چه زمانی منظورشونه. اگه منظورشون در اثناء سال، ما با اون روایت معتبره ریان ابن سلت و ابو بصیر و اون بحث سیره ثابت کردیم در اثناء سال اصلا اساسا احتیاجی به مصالحه نیست. خلاص دیگه سرتم به در نیار. و ما اگر مقصودتون مصالحه در پایان سال بعد از انقضای سال خمسی و استقرار وجوب خمس، اینجا مصالحه وجاهت داره، توجیه داره، که در عرف ما اسمشو دستگردان هم گذاشتن، الا اینکه با بحث تجدد معنا باز ناسازگاره، این با اون نمیخونه.
خود این دو بزرگوارم استاد، من این نکته رو بگم، خاطرم هستش که مرمای صافی هم از همین روایت ریان ابن سلت استفاده کرده بود در این کم چیزی جایزه، یعنی شاید اصلا همین نظرشون همین نظر اول بوده باشه، یا مرحوم سید که گفتن بعد مرحوم صافی فرمودن، شاید مثلا حالا مرحوم سید خاطرم نیستش که ایشون شاید استفاده از این روایت نکرده بودن برای اثبات اینکه ثابته، یعنی اومده بودن از طریق مصالحه همین نکته اول مد نظرشونه. درسته شما فرمودید که ما اثبات کردیم، ولی شاید خودمون بنده خود اثبات نکرده بودیم. مرحوم سیدی یزدی
متوجه منظورتون نشدم، یعنی چی؟
عرضم خدمتتون استاد، یعنی اینکه مرحوم سید یزدی شاید همچین چیزی که استفاده ای که شما از این دو تا روایت و سیره کردید نکرده بوده، و برای اینکه بیاد این جواز تصرف رو در
خب
اصل
بله،
اثبات چیز کنه، مصالحه رو کشیده وسط.
آتر داریم در مختار خودمون صحبت میکنیم دیگه.
بله استاد، یک مختار.
وقتی ما در این فضا صحبت میکنیم، یعنی شما بیا به مبنای ما اشکال کن، یعنی برای من ثابت کن که مثلا این روایت مدلولش این نیست، یا ثابت کن که اون سیره خدشه داره. اگر اینجا میخواد فرمشه داشته باشید، بیاید مبنای خود بنده رو تخته بکنید. ما دیگه با همه احترام به بزرگان از فرمشاتون آقایون عبور کردیم، فرمایشاتون آقایون رو گفتیم، تا جایی هم که توفیق داشتیم و تونستیم و وظیفه داشتیم امانتداری کردیم، حرفا رو انتقال دادیم. حالا دیگه ما سر مختار خودمون داریم بحث میکنیم. اگر اینجا اشکال داری، اینجا را بفرمایی.
نه استاد،
خب بسیار
بحث قبلی بود دیگه.
حالا که خدا توفیق بده و از همه من بپذیره. وقت کلاس فقهمون تموم شد، چند دقیقه هم رد شد، اجازه بدید که سریعتر به بحث اصول بپردازیم که از بحث اصولم عقب نمونیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.